سلام، صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 296 FM 101.5 میشنوید. سه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. احمد جعفر احمدی و طاهر روشن همکارم در بخش تکنیک شما را به این برنامه خوش آمدید میگوییم. رئیس جمهور افغانستان امروز خواهان شامل شدن گروه های حامی تروریسم در لیست سیاه شد. لحظات بعد بیشتر در صدر گزارش های این برنامه در این مورد خواهید شنید. پلیس ایالت سند پاکستان میگوید در انفجار دیروز در شهر کراچی از یک بمب نیرومند استفاده شده بود. و صدر اعظم اسرائیل میگوید ایران میخواهد با اجرای گفتگو با قدرت های جهان برای ساختن بمب هسته‌ای فرصت کمایی کند. تفصیل بیشتر تا دقایق دیگر. حال مهمترین خبرهای افغانستان با فریبا واحدی.
نخست سر خط خبرها. ناتو از ادامه تعهدش جهت همکاری با نیروهای افغان تا پایان پروسه انتقال و پس از آن اطمینان می‌دهد و ده‌ها تن از باشنده‌های ولسوالی رستاق ولایت تخار امروز در برابر دفتر ولسوالی این ولایت دست به تظاهرات زدند. تفصیل خبرها. ناتو از ادامه تعهدش جهت همکاری با نیروهای افغان تا پایان پروسه انتقال و پس از آن اطمینان می‌دهد. اندرس فوک راسموسن منشی عمومی ناتو که امروز در یک نشست مشترک خبری با رئیس جمهور کرزای در کابل صحبت می‌کرد، این سخن را ابراز داشت. آقای راسموسن می‌گوید که نیروهای امنیتی افغانستان در مقایسه با دو سال گذشته آموزش و تجربه بیشتر حاصل کردند.
در مقایسه با دو سال گذشته نیروهای افغان آموزش بیشتر دیده اند و تجربه بیشتر حاصل کرده اند و به تعداد 75,000 افزوده شده اند. تعهد ما تا پایان پروسه انتقال و پس از آن به این نیروها نیرومند است و با آنان استاده خواهیم بود.
مقام های ناتو در حال از نیرومند شدن نیروهای افغان سخن میزنند که قرار است تا چند ماه آینده مسئولیت امنیت تمام افغانستان را نیروهای افغان بر عهده گیرند. ده‌ها تن از باشنده‌های ولسوالی رستاق ولایت تخار امروز در برابر دفتر ولسوالی این ولایت دست به تظاهرات زدند. اعتراض کنندگان مقام‌های دولتی را بر اخذ رشوه به خاطر خرید و فروش شیرین بویا و بوته‌های کوهی متهم می‌کنند. اما شفق زریاب شاروال رستاق در صحبت با رادیو آزادی گفت که خرید و فروش این بوته از سوی حکومت ممنوع قرار داده شده است و می‌گوید
ما برشان ابلاغ کردیم که این منع است از طرف مقامات زیر سلا برای ما امر است مکتوب آمده در عرصه این ممنوع قرار داده شده. این که شما این کار را میکنیم این کار خلاف قانون است که ما جلوی همچون قضایی ها را برای ولسوالی بگیریم.
ولسوالی رستاق از ولسوالی های ناامن در ولایت تخار در شمال کشور به شمار می رود. در گذشته نیز باشنده های این ولسوالی برای حل مشکلاتشان دست به چنین تظاهرات زدند. و مقامات محلی کنر از کشته شدن دو مخالف مسلح در ولسوالی مرور این ولایت خبر می دهند. دفتر مطبوعاتی قماندانی امنیه کنر در صحبت با رادیو آزادی گفت که این دو تن صبح امروز در عملیات مشترک نیروهای افغان و ایساف کشته شدند. از سوی دیگر گزارش ها می رسانند که دو ماین گذار در ولسوالی پنجوی ولایت قندهار در حمله هوایی ایساف کشته شدند. سلطان محمد قماندان امنیه پنجوی در صحبت با رادیو آزادی گفت که یکی دیگر از این ماین گذاران موفق به فرار شده است. طالبان مسلح تا حالا در مردین دو رویداد چیز نگفته است. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را جاوید نعیمی تقدیم می کند.
پلیس ایالت سند پاکستان میگوید در انفجار دیروز شهر کراچی از یک بم نیرومند استفاده شده بود. در این حمله که شام دیروز رخ داد حداقل 45 تن کشته و بیش از 150 تن دیگر زخمی شدند. در این میان گروه شورشی جندلا در پاکستان مسئولیت بمبگذاری مرگبار دیروز در شهر کراچی را به عهده گرفته است. فردی که خود را سخنگوی گروه جندلا معرفی میکند در صحبت با رادیو ماشال مسئولیت این حمله را پذیرفته، اما تا حالا این ادعا به صورت مستقلانه تایید نشده است. از جانب هم فیاض لغاری یکی از مقامات پلیس ایالت سند در صحبت با رادیو ماشال گفته که هدف این حمله ظاهرا یک منطقه مزدحم بوده است. این یک بمب با قدرت زیاد مواد منفجره بود که در موتر جاسازی شده بود. یک بمب بود. برداشت من این است که هدف آن اساساً جاسوسی در یک منطقه مزدحم بود، منطقه‌ای که انفجار در آن رخ داد. عباس تاون منطقه عمدتاً شیعه نشین است. با دنبال بمب‌گذاری‌های مرگبار دیروز، شهر کراچی امروز در سکوت فرو رفته است. حکومت پاکستان ماتم یک روزه را اعلان کرده و نهادهای تعلیمی، دکان‌ها و بازارها در شهر کراچی مسدود بودند. در یک رویداد ترافیکی در هند حداقل 12 کودک و یک راننده کشته شدند. این رویداد در نتیجه تصادم یک بس با یک لوری که خشت را انتقال میداد صورت گرفت. پلیس میگوید حادثه زمان رخ داد که اطفال با سایه مکتبشان در حومه منطقه جلندر که در تقریبا 400 کیلومتری شمال دیلی نو موقعیت دارد در حرکت بودند. پلیس گفته که 7 کودک در محل رویداد جان دادند و 5 تن دیگر هم در راه شفاخانه. راننده موتر لاری که بعد از حادثه فرار کرده تحت تعقیب پلیس قرار دارد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید ایران میخواهد با گفتگوها با قدرت‌های جهان برای ساختن بم هسته‌ای فرصت کمایی کند. این اظهارات در حال صورت میگیرد که گفتگوهای قدرت‌های بزرگ جهان با ایران در شهر الماتای قزاقستان بدون نتیجه پایان یافته است. ایهود بارک وزیر دفاع اسرائیل هم در جریان سفرش به واشنگتن از برنامه هسته‌ای ایران به عنوان یک خطر برای تمام جهان یاد کرده است.
It is Iran's pursuit of nuclear capabilities, which is the greatest challenge.
این یک اقدام ایران برای داشتن ظرفیت‌های هسته‌ای است که امروز بزرگترین خطر برای اسرائیل، منطقه و تمام جهان به حساب می‌آید. یک ایران هسته‌ای به معنای پایان یک رژیم پذیرفتنی و مانع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. عربستان سعودی، ترکیه و سپس مصر امین خواست را دنبال خواهند کرد. در آینده حتی شاید گروه‌های تروریستی این تلاش را بکنند. اسرائیل همچنان هشدار داده که اگر دیپلماسی با ایران موثر واقع نشد، با حملات هوایی علیه این کشور اقدام خواهد کرد. رسانه‌های ایرانی به روز یکشنبه گزارش دادند که تهران حدود 3000 دستگاه پیشرفته سنترفیوژ را خواهد ساخت که گفته می‌شود این اقدام به برنامه هسته‌ای آن کشور سرعت خواهد بخشید. وزارت داخله مصر میگوید 4 تن به شمول 2 پلیس در جریان تظاهرات دیشب در شهر پورت سعید کشته شدند. این تظاهرات در جریان برخورد هزاران اعتراض کننده با پلیس با خشونت همراه شد. به گفته وزارت داخله مصر حداقل 420 تن دیگر در این تظاهرات زخمی شدند. برخوردهای یک شنبه شب زمان در بیرون ساختمان‌های دولتی و دفاتر پلیس آغاز شد که مقامات فیصله کردند تا زندانیان منتظر به حکم محکمه را که بعد دامن زدن خشونت‌های مسابقه فوتبال پارسال متهمند به جای دیگر انتقال دهند. در جریان خشونت‌های پارسال در جریان یک مسابقه فوتبال در شهر پورت سعید حداقل 74 تن کشته شده بودند. مقامات مصری 21 تن را به اتهام دامن زدن خشونت‌ها در این مسابقه به اعدام محکوم کردند. و جان کری وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفرش به کشورهای عربی امروز با مقامات عربستان سعودی دیدار می‌کند. انتظار می‌رود او با رهبران این کشور به شمول ولیعهد عربستان، سعود الفیصل وزیر خارجه و همچنین عبداللطیف بن رشید زیانی منشی عمومی شورای همکاری های خلیج گفتگو کند. انتظار می رود بحران سوریه و مسئله اسرائیل و فلسطین در صدر اجندای گفتگوهای هر دو جانب قرار داشته باشد. وزیر خارجه آمریکا با دنبال سفر دروزه از مصر دیشب وارد ریاض شد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهایی را که شنیدید روی وبسایت رادیو آزادی نیز خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. رئیس جمهور افغانستان می خواهد گروه های حامی تروریسم شامل لیست سیاه شوند.
اونایی که تشویق تروریسم میکنن و پشتیبانی تروریسم میکنن و برای قتل و کشتن زن و چوچه و اولاد مردم تبلیغ میکنن باید در لیست سیاه اخلاقیات جهان گرفته شود.
شرکت های خصوصی امنیتی در افغانستان چه وقت منحل خواهند شد؟
الان شما برای یک دفعه اخیر امسال و یا در آغاز سال نو هم گیش منحل شوند.
معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان بود. از آغاز نهالشانی در ولایت فاریاب هم خواهید شنید.
مثل اولاد خود ایره باید ما ایره تربیه کنیم.
در نیمه دومین ساعت برنامه فکر نو را بشنوید و با رادیو آزادی باشید. 3:10 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. شنوندهایی که تازه با رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 پیوسته اید، سلام من احمد جعفر احمدی را بپذیرید. رئیس جمهور افغانستان خواهان شامل شدن گروه های حامی تروریسم در لیست سیاه شد. آقای کرزی امروز در یک نشست مشترک خبری با منشی عمومی ناتو در کابل با اشاره به سخنان رئیس شورای علمای پاکستان گفت کسانی که سبب تشویق جنگ و خشونت می شوند باید در لیست سیاه شامل شوند. برخی از رسانه ها به نقل از رئیس شورای علمای پاکستان گزارش دادند که حملات انتحاری در افغانستان جایز است. اما مولانا طاهر اشرفی دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت چنین نگفته است. به کابل می رویم و ستار فروغ خبرنگار رادیو آزادی که در نشست مشترک خبری حامد کرزی و اندرس فاگ راسموسن شرکت داشت در استدیوی کابل است و در مورد سخنان آقای کرزی از فروغ بیشتر می شنویم. آقای فروغ سلام، به برنامه خوش آمدی.
تشکر، سلام به شما هم آقای احمدی و به شنونده های عزیز رادیوی آزادی. قسمی که شما گفتین رئیس جمهور افغانستان که در یک نشست مشترک خبری با منشی عمومی ناتو بعد از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری در کابل صحبت میکرد، گفت که از اظهارات تازه رئیس شورای علمای پاکستان مبنی بر جایز بودن حملات انتحاری در افغانستان برمی آید که گام های عملی در راستای مبارزه با تروریسم برداشته نمی شود. حامد کرزی گفت که از این حرفای رئیس شورای علمای پاکستان سخت متاثر گردیده است. رئیس جمهور کرزی در ادامه گفت آنهایی که از تروریسم حمایت و پشتیبانی میکنند باید شامل فهرست سیاه شوند. در همین مورد به بخشی از سخنان رئیس جمهور کرزی گوش میدهیم.
تویز که اونایی که تشویق تروریسم میکنن و پشتیبانی تروریسم میکنن و برای قتل و کشتن زن و چوچه و اولاد مردم تبلیغ میکنن باید در لیست سیاه اخلاقیات جهان گرفته شود، نه تنها که در لیست سیاه عملیات خلافشان گرفته شود بلکه در لیست سیاه اخلاقیات جهان گرفته شود. یک بی‌حرمتی به کرامت انسان است که طفل زن و مردم به تروریسم قابل قتل بداره.
خب، رئیس جمهور کرزی افزود که در حالی که رئیس شورای علمای پاکستان باید در زمینه گرفتن آمادگی ها در راستای راه اندازی نشست مشترک علمای افغانستان و پاکستان تلاش میکرد، چنین اظهارات بی‌مورد را ابراز کرده. بله احمدی صاحب.
آقای فروغ، قسمی که پیشتر هم گفتیم برخی از رسانه ها به نقل از مولانا طاهر اشرفی گزارش دادند که حملات انتحاری در پاکستان حرام و در افغانستان جایز است. این رسانه ها همچنان گزارش دادند که مولانا طاهر اشرفی افغانستان را یک کشور اشغال شده خوانده. چی بود عکس العمل اندرس فاگ راسموسن منشی عمومی ناتو در این مورد؟
خب، آقای راسموسن در این مورد گفت که او هم ای اظهارات به شدت تقبیح میکنه و در ادامه افزود که آنها بارها از مقامات سیاسی و نظامی پاکستان خواستند که در راستای مبارزه با تروریسم گام های عملی و بیشتر بردارند. منشی عمومی ناتو ضمن محکوم کردن ای اظهارات رئیس شورای علمای پاکستان بار دیگر خواست را از مقامات پاکستانی مطرح کرد که بیشتر باید تلاش بکنند در راستای مبارزه با تروریسم. باسم در این مورد این بار از آقای راسموسن میشنویم.
I strongly condemn the statements that suicide attacks
are. او میگوید من شدیداً این اظهارات را محکوم میکنم که اجرای حملات انتحاری جایز است. این نوع حملات تروریستی قابل توجیه نمیباشد. زمان آن فرا رسیده است که رهبری سیاسی و نظامی پاکستان این را درک کند که صلح در افغانستان و پیشرفت کامل این کشور به نفع خودشان است. خب رئیس جمهور کرزی و منشی عمومی ناتو گفتند که در ملاقاتی که پیش از اینکه حضور پیدا بکنند در نشست خبری روی مسائل مهم صحبت کردند، از جمله در رابطه با چگونگی و ادامه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان، آموزش و تقویت این نیروها و همچنان مسائل منطقوی از موضوعات بوده که رویش این دو مقام صحبت کردن.
تشکر از شما ستاره فرو، خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود و شنیدید که رئیس جمهور افغانستان خان شامل شدن گروه های حامی تروریسم در لیست سیاه شد. رحمت الله نبیل معاون شورای امنیت ملی افغانستان نیز دیروز در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی خواست حلقات که به تروریسم پناه می دهند و از آنان حمایت می کنند باید شامل لیست سیاه سازمان ملل متحد شوند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
ایراد ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
ها باید بارون دیاد کم
تازه تنین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
بله، و ما گزارش می دهیم شما قضاوت کنید. وزارت امور داخلی افغانستان می گوید تمام شرکت های خصوصی امنیتی فعال در این کشور تا آغاز سال نو هجری شمسی منحل خواهند شد. به گفته مسئولان این وزارت هنوز هم 36 شرکت خصوصی امنیتی که مسئولیت تأمین امنیت ادارات دیپلماتیک را در افغانستان به عهده دارند فعالیت می کنند. آخرین مهلت از سوی حکومت افغانستان برای توقف فعالیت تمام این شرکت ها آغاز سال جاری هجری شمسی بود، اما تا اکنون این کار عملی نشده است. بیشتر در گزارش بشنوید که سید فتح محمد بها در کابل تهیه کرده.
به گفته وزارت داخلی افغانستان، تلاش ها برای انحلال شرکت های خصوصی امنیتی و پیوستن کارمندان این شرکت ها به معاونیت محافظت عامه به شدت ادامه دارند. نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله، به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا حالا بیش از 17,000 کارمند شرکت های خصوصی امنیتی جذب این معاونیت شدند. آقای دانش تاکید می ورزد که فعالیت 36 شرکت امنیتی خصوصی که تا هنوز هم در کشور وجودند تا آغاز سال آینده شمسی متوقف خواهند شد.
تنها در حال حاضر که 6 کمپانی باقی مانده که اینا اکثرا وظیفه‌شون تامین امنیت مرافق دیپلماتیک است و این کمپانی ها هم تلاش ما برای است که تا اخیر امسال و یا کمپانی باقی مانده در آغاز سال نو هم همگیش منحل شوند و تامین امنیت مرافق هم به دست خود نیروهای محافظت عامه به همین ساحات که مراکز دیپلماتیک است این برنامه آغاز شده و تلاش برید که هرچه واجلی
بار نخست رئیس جمهور کرزی در سال 2009 میلادی دستور انحلال شرکت‌های امنیتی خصوصی را صادر نمود. آقای کرزی گفته است که برخی از این شرکت‌ها قوانین افغانستان را نقض کرده و در ایجاد نامنی‌ها دست دارند. اما تعداد از ادارات بین‌المللی کمک کننده به افغانستان در آن زمان گفتند که شاید این تصمیم رئیس جمهور کرزی میلیاردها دلار مساعدات‌های خارجی به این کشور را با مخاطره روبرو سازد. این ادارات بین‌المللی تأکید داشتند که با این تصمیم حکومت افغانستان کار بسیاری از پروژه های انکشافی به تأخیر خواهد افتاد، زیرا به باور آنان نیروهای امنیتی افغان توانایی تامین امنیت این پروژه ها را ندارند. با این حال برخی از آگاهان امور امنیتی افغان میگویند که به دلیل وابستگی شرکت های خصوصی امنیتی با مقام های بلند رتبه دولتی انحلال این شرکت ها کار دشوار خواهد بود. جنرال امرالله امان یکی از این آگاهان:
حکومت افغانستان فرمانهای پی در پی میته، هنوز سر جای خود ماندن. اگر ما علتهایشان هم انگوش شما گفتم میتونیم که مربوط دست اول اداره دولت افغانستان هستند. وابستگی های داره به حکومت افغانستان، وابستگی های داره به افراد بلندرده حکومت افغانستان که اونا از یک منبع مادی به دست میاره هیچگاه نمیتونن که این فرمانها را و یا این اوامر را تطبیق کنن.
یکی از فعالیت های عمده شرکت های امنیتی خصوصی در کشور گرفتن امنیت کاروانهای اکمالاتی در شهرها بود. اما معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید حالا این مسئولیت به طور کامل برای پلیس محافظت عامه واگذار شده است. به اساس گزارش ها 57 شرکت خصوصی امنیتی داخلی و خارجی با بیش از 50,000 کارمند در افغانستان فعالیت داشتند که تاکنون از این میان بیش از 20 شرکت آن منحل شدند.
آبروی مرا مرگ به بهتر است.
وقتی که معلم شاگرد خود همچنین تجاوز بکنه،
تجاوز کردم.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
فریاد بی صدا
و زودی از رادیو آزادی.
3:20 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. حال می رویم به کابل و از فرزاد رسا می شنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار مطالب دیگر نوشته و تبصره‌هایشان را به اعدام افغان‌ها در ایران اختصاص داده اند. روزنامه مستقل خدمتگار می نویسد افغان‌ها به طور غیر قانونی در ایران اعدام می شوند. روزنامه از قول رضا فرزام عضو جامعه مدنی افغانستان می نویسد که گفته است هرگاه افغان‌ها در ایران اعدام می شوند اجساد آنها بالای خانواده‌هایشان به 3 میلیون تومان فروخته می شود. روزنامه ویسا می نویسد ده ها تن از اعضای جامعه مدنی در کابل علیه اعدام افغانها از سوی ایران تظاهرات را برا انداخته اند. روزنامه در ادامه به نقل از تظاهر کنندگان جامعه مدنی می نویسد اعدام افغانها توسط دولت ایران آنها را سخت نگران ساخته است. روزنامه می نویسد آنها می گویند حکومت ایران حقوق مهاجرین افغان را پامال کرده است. ویسا سخنان سخنگوی وزارت خارجه را به نشر رسانده که گفته است قرار است به زودی یک هیئت قضایی افغانستان به ایران سفر کند و قضیه اعدام افغانها را از نزدیک بررسی کنند. روزنامه می نویسد که موسازی از شمار افغانهای اعدام شده و یا در حال انتظار در ایران یاد نکرد، اما ایران از چند سال به این طرف از جمع هزارها بندی افغان صدها تنشان را اعدام نموده و یا در انتظار اعدام هستند. به اساس معلومات روزنامه، رئیس جمهور کرزی به وزارت خارجه و اداره امور هدایت داده است تا موضوع اعدام افغانها را در ایران به صورت جدی تعقیب کنند و برای حل این مسئله با مقامهای ایران گفتگو کنند. روزنامه آزاد باور ملی با عنوان درشت از قول زلمه رسول می نویسد که محاکم ایران باید اعدام افغانها را متوقف سازند. روزنامه در ادامه می نویسد وزیر خارجه افغانستان این درخواست را در حاشیه نشست پنجمین ائتلاف تمدنها در شهر ویانا مرکز اتریش از علی اکبر صالحی همتای ایرانی اش نمود. روزنامه از قول سخنگوی وزارت خارجه می نویسد وزیر خارجه ایران به همتای افغانش گفته است که از رئیس قضایی کشورش می خواهد تا حکم روند ادام افغانها را متوقف سازد.
رادیو آزادی را میشنوید. شنوندگان عزیز، اگر به اینترنت دسترسی دارید، در کنار خواندن و شنیدن خبرها و گزارش‌های جالب سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ورزشی، گزارش‌های ویدیویی را نیز روی وبسایت رادیو آزادی تماشا کردن می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. برنامه غرس نهال‌های مسمر و غیر مسمر در ولایت فاریاب آغاز شده است. به گفته مقام‌های این ولایت قرار است 120,000 اصل نهال در فاریاب غرس شوند. بیشتر در گزارش از رحمت الله رها در این مورد بشنوید.
اهالی و باشندگان فاریاب میگویند به هر اندازه‌ای که نهال و درخت در شهر و ولسوالی‌ها غصب شود، به همان اندازه سیمای ولایتشان زیبا شده و آلودگی‌ها نیز از فضای شهر کاهش می‌یابد.
نام ما اسدالله، یکی از شهروندهای ولایت فاریاب. مثال یک درخت اگر ما در کمال برسانیم، برای 70 نفر اکسیژن اینجا پاک کرده را برش تصفیه کرده برش تقدیم می‌کنه. یک درخت مثل اولاد خود ایره باید ما ایره تربیت کنیم.
انجینیر احمد خالد عظمی، رئیس ریاست حفظ محیط زیست فاریاب، میگوید بر اساس پلان طرح شده قرار است تا سال جدید به تعداد 120,000 اصل نهال در سطح این ولا به زمین شانده شود.
کی درخت ها از طریق دفاتر خارجی، دوائر دولتی و یک تعداد تاجران ملی که توجه از نارا جلب کردن کمیسیون حفاظت از محیط و کمیته سرسبزی، شاید از شما شاید باشین که در ولسوالی انخوی، ولسوالی دولت آباد، ولسوالی شیرین تگاب و حلمار و قیصار غصب کرده.
کمپ کمپاین نهالشانی با هماهنگی ریاست‌های زراعت، شارولی و مقام ولایت در فاریاب راه اندازی شده است. الحاج نظر محمد صاحبزاده، شاروال شهر میمنه، میگوید کمپاین نهالشانی را از بالای تپه سینمای سیف الملوک که در قلب شهر موقعیت دارد آغاز کردند.
1135 اسلحه نهال مسمر و غیر مسمر از جمله که 235 اسلحه آن مسمر بودند مدد شاروالی قرار دادند و امروز آمدیم این نهال را به بالای تپه سینمای سابق به نام سیف الملوک مرفونا بود نرا غرس کردیم و دیگر نرا را مطابق پلان کاری خود کردار ناغایی که نهالهای ما در جاده های عمومی دارند در اونجا غرس میکنیم، کمربند و با کشخار غرس میکنیم، از پیش ماواز گرفته الا کمربند پیر پخته اون منطقه نهال را لب جای غرس میکنیم، مطابق با آخر پیارتی و دوم در بین جاده های جایی که ناغایی نهال داریم در اونجا غرس میکنیم.
و همچنان میافزاید آنها آمادگی دارند که به منظور ایجاد فضای سبز در تمام نواحی شهر نهال توزیع کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به دنبال سفر دو روزه‌اش به مصر دیشب وارد ریاض شد. جان کری در مصر اعلان کرد که ایالات متحده آمریکا صدها میلیون دلار با قاهره کمک میکند. فشرده گزارش روزنامه واشنگتن پست در این مورد را از مقیم نایب بشنوید.
وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز کمک 250 میلیون دلار را برای مصر اعلام کرد. مصر در حال حاضر نیاز مبرم به این کمک دارد. جان کری از گروه های رقیب سیاسی که کشور را به دو بخش تقسیم کرده خواست برای اینکه حمایت اضافی آمریکا را در جهت کمک های بعدی کسب نماید، باید اصلاحات سیاسی و اقتصادی را در کشور عملی کنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه از حکومت و مخالفین خواست تا در پی یک سازش و مصالحه باشند. همه اطراف باید روی مسائلی که برای مردم مصر اهمیت دارد متمایل به یک سازش و مصالحه پرمعنا باشند. جان کری پس از ملاقات با محمد مرسی که بیشتر از دو ساعت ادامه یافت در یک نشست خبری کوتاه به خبرنگاران گفت ایالات متحده آمریکا حاضر به انجام کمک‌های بیشتر به مصر است. به گفته واشنگتن پست، جان کری در گفتگو با رئیس جمهور مصر یک ساعت آن را صرف مذاکره یک به یک نمود که به گفته مقامات آمریکایی بیشتر روی بنبست اقتصادی و سیاسی در این کشور متمرکز بود. وزیر خارجه آمریکا گفت در صورتی که مصر برای تقویت اقتصادی و ایجاد وحدت سیاسی و تامین عدالت گام‌های دشواری را بردارد، ما در کنگره روی حمایت بیشتر اقتصادی به این کشور کار خواهیم کرد. وزارت خارجه آمریکا گفت که ملاقات کری با رهبران اسلامگرای مصر همچنان روی بحران سوریه و آینده صلح اسرائیل و فلسطین متمرکز بود. دیدار جان کری از مصر بخشی از اولین سفر وی به حیث وزیر خارجه آمریکا به مصر و همچنان اولین سفر بلندترین مقام دیپلماتیک آمریکا از این کشور بعد از تصویب قانون اساسی مصر می باشد که منشای اعتراضات و بنبست سیاسی کنونی مصر شمرده می شود. حزب آزادی و عدالت مرسی دیدار جان کری را تلاش حسن نیت آمریکا برای رفع تنش‌های سیاسی بین اسلامگرایان حاکم و سکولارهای مخالف دانست. در اعلامیه‌ای که در ارتباط به سفر وزیر خارجه آمریکا به مصر به نشر رسیده آمده است که جان کری در دیدار دو روزه‌اش از این کشور با رهبران سیاسی، مقام‌های رسمی و نماینده‌های سازمان‌های غیر دولتی ملاقات کرده است. آنها در این دیدار نگرانی‌های شدیدشان را در مورد وضعیت سیاسی، تقویت حفاظت از حقوق بشر، عدالت و حاکمیت قانون و آینده اقتصادی مصر با جان کری شریک ساختند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد بی‌ثباتی سیاسی مصر و مشکلات بودجوی آمریکا کنگره این کشور را واداشت که حدود 450 میلیون دلار کمک آمریکا به مصر را منجمد نماید. علاوه بر این صندوق بین‌المللی پول هم قرضه به ارزش بیشتر از 4 میلیارد دلار را متوقف نموده است. واشنگتن پست می نویسد 250 میلیون دلار آمریکا که توسط جان کری اعلان شده شامل 190 میلیون دلار جمله کمک های 450 میلیون دلاری منجمد شده این کشور به مصر می باشد. جان کری همچنان به طور جداگانه کمک 60 میلیون دلار به برنامه توسعه اقتصادی مصر را تعهد نموده است که به گفته وی امکان دارد تا 300 میلیون دلار افزایش یابد.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
حبیب پرسیده است چرا دولت افغانستان با طالبان صلح نمی کند. هاشمی از ولایت لوگر می نویسه فساد اداری در افغانستان به اوج خود رسیده و دولت ناکام کرزی در این بخش هیچ کار نکرده. و شنونده دیگری که نام خود را ننوشته گفته است که نیروهای اربکی امنیت ولایت لغمان را برهم زدند. سی و سی دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین خبرها را از جاوید نعیمی بشنوید.
ناتو از ادامه تعهداتش جهت همکاری با نیروهای افغان تا پایان پروسه انتقال و پس از آن اطمینان میداد. اندرس فوگ راسموسن منشی عمومی ناتو امروز در یک نشست خبری مشترک با رئیس جمهور کرزی در کابل این موضوع را ابراز کرد. مقام های محلی ولایت کنر از کشته شدن دو تن از مخالفین مسلح دولت در ولسوالی مروره این ولایت خبر میدهند. دفتر مطبوعاتی قماندانی امنیه کنر در صحبت با رادیو آزادی گفت که این دو تن صبح امروز در عملیات مشترک نیروهای افغان ایسف کشته شدند. ده تن از باشنده های ولسوالی رستاق ولایت تخار امروز در برابر دفتر ولسوال این ولایت دست به تظاهرات زدند. اعتراض کننده ها مقام های دولتی را به گرفتن رشوت به خاطر خرید و فروش شیرین بویه و بتهای کوهی متهم کردند. پلیس ایالت سند پاکستان میگوید در انفجار دیروز شهر کراچی که 45 کشته بر جا گذاشت از یک بم نیرومند استفاده شده بود. گروه جندلا مسئولیت بم گذاری های مرگبار در شهر کراچی را با عهده گرفته است. صدر اعظم اسرائیل میگوید ایران میخواهد با گفتگوها با قدرت های جهان برای ساختن بم هسته‌ای فرصت کمایی کند. این اظهارات در حال صورت میگیرد که گفتگوهای قدرت های بزرگ جهان با ایران در شهر آلماتای قزاقستان بدون نتیجه پایان یافت. و وزارت داخله مصر گفته 4 تن به شمول 2 پلیس در جریان تظاهرات دیشب در شهر پورتسعید کشته شدند. این تظاهرات در جریان برخورد هزاران اعتراض کننده با پلیس با خشونت انجام شد.
تشکر از جاوید نعیمی. شنوندگان عزیز، احمد جعفر احمدی درست سر ساعت 5 باز هم با تازه ترین خبرها و گزارش ها با شما خواهم بود. حال مهمان رحمت الله رها باشید.
فکر نو با جوانان.
سلام، به فکر نو خوش آمدید. من رحمت الله رها هستم و در این برنامه جوانان میمنه را با خود دارم. احمد جاوید کیوان، مسئول مجتمعی فرهنگی فاریاب، یلدا سعیدی، عضو نهاد فرهنگی گوهرشاد بیگم و شبکه جامعه مدنی فاریاب، ریحانه بگزاده یک تن از فعالان جامعه مدنی، دکتر احمد جاوید قاضی زاده عضو شبکه جامعه مدنی فاریاب. میدانید که آمد آمد سال 2014 میلادی در کوچه و پس کوچه سر و صدا ایجاد کرده است. حداقل 2 اتفاق عمده در این سال رخ می‌دهند. اول، نیروهای امنیتی افغان مسئولیت کامل امنیت را در سر تا سر افغانستان به عهده می‌گیرند و دوم، انتقال قدرت سیاسی و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است. اکنون در این برنامه مشخصاً در این مورد صحبت می‌کنیم که جوانان تا رسیدن به 2014 و پس از 2014 چه نقشی را در تأمین امنیت و اشتراک در انتخابات ایفا کرده می توانند. جوانان باز هم خوش آمدید. آقای کیوان، از شما آغاز می کنیم. تا رسیدن به 2014 و پس از 2014 چه نقشی را در تأمین امنیت و اشتراک در انتخابات ایفا کرده می توانید؟
آنچه که من در رابطه به این موضوع مسئولیت خود ایفا کرده می توانم، من هست یک شهروند، من هست یک جوانی که امنیت در افغانستان تا 2014 بهتر شود، فقط مسئولیت من هست یک جوان آگاهی دهی بر جوانای دیگه که خوشبین به آینده افغانستان باید بوده باشند. از این بعد چون می فهمیم بیشترینه مسئولیت های امنیتی در افغانستان برای خود افغان ها تعلق میگیره و به این اساس جوانای افغانستان باید کوشش بکنن که به خاطر گرفتن مسئولیت های امنیتی آماده باشن. پلیس های جوان ما اردوی ملی که در گرفتن امنیت ملی سهم فعال داره، جوانایی که در اردوی ملی در پلیس ملی هستن روحی کاملا باز و عالی داشته باشن به خاطر حفاظت و حراست از افغانستان. و من هست یک جوان، من فقط گفته میتونم که اگر جوانا بخواین آینده افغانستان افغانستان یک آینده خوب، یک آینده که متضمن تمام اتباعی کشور داشته باشه، باید مشارکت عمومی در کلیه مسائل امنیتی داشته باشه.
تشکر از شما. برمیگردیم به آقای دکتر احمد جاوید قاضی زاده. به نظر خودت سال 2014 چی معنایی خود داشت؟
یکی 2014 نظر به گفته بعضی از اشخاصی که از طریق رسانه ها زیادتر بازتاب دادن، به او اندازه هم نگران کننده نیست. ما شما در شرایط قرار داریم که بر فعلا جامعه جهانی در حال حمایت کردن افغانستان است و افغانستان بر فعلا به یک ثبات نسبی قرار دارد. این که بعضن متاسفانه بعضی همسایه های ما و بعضی اشخاص میخواهند که از این که 2014 چالش برانگیز است و این میتونه که بحران آفرین باشد برای آینده، تقریبا این گپ اوقدر زیاد عملی نیست و این گپ منتفی است. بچار امیدواری ها وجود داره، چون به خاطر از اینکه با گذشت زمان خود دموکراسی در افغانستان نهادی نمیشه و زیادتر باور مردم نسبت به این که یک حکومت مردم سالار در آینده به وجود بیاید و خود مردم سرنوشت خود را به دست خود بگیرند، امیدواری ها وجود دارند. در ضمنش جامعه جهانی هم نمیخواد که به این حال افغان ها را به حالت سردرگمی قرار بده و اینا را به شکل اعلام بکنه. دقیقاً من خوشبین هستم که 2014 بهتر از 2012 و 2013 خواهد بود.
تشکر از شما. سوال ما متوجه یلدا سعیدی است. به نظر خودت جوانان در کل در میمنه چی فکر میکنن در مورد سال 2014؟
من هم قدر سال 2014 را یک سال بسیار خطرناک یا یک سال که بتونه ما را به بحران بکشونه به این عقیده نیستم و نمیخوام من باشم، چرا که من حیث یک جوان به این عقیده هستم، به این معتقد هستم، به این باور هستم که ما به خاطر ساختن یک افغانستان نوین، یک افغانستان جدید، 10 سال پرمصرف پشت سر گذاشتیم. 10 سالی که همه چیز بر ما جدید بود و همه این امکانات خصوصا مادی از طرف جامعه جهانی در دسترس ما، در دسترس دولت ما قرار داشت. اگر ما بگوییم که واقعا بعد از 2014 همه چیز را به صفر ضرب میزنیم، این خودش یک مسئله است که هم ما را زیر سوال میبرم، حضور جامعه جهانی را در افغانستان پیش دنیا زیر سوال میبرم. پس تا 10 سال اگر همه چیز در 2014 بر هم بخوره، پس این 10 سال زحمت و مصرف 10 سالی جامعه جهانی در افغانستان خیلی شد. پس به این معنا میشه که اینی ضرورت نبوده جامعه جهانی در ممالکایی که به حال جنگ هستن یا رو به انکشاف هستن و اونجا برن من حیث یک معاون یا من حیث یک مددگار اونجا در پالی اون ممالک ساخت شون و اونا را بخواین از بحران نجات بتن و دی هم باز در یک مدت طولانی ناکام بونن. اگر اینا بخواین دوباره به یک مملکت مثل افغانستان سان به خاطر کمک اونجا حضور پیدا کنن، باز اونا راه یافتن نمیتونن. و نظر شخصی من هست یک جوان، من زیادتر میخوام مثبت اندیش و مثبتگرا باشم. خود باید آماده بسازیم همه چیز به مو تمام معنایش به دست بگیریم و او را به کار بندازیم و خود ثابت بسازیم که جامعه جهانی 10 سال به ما کمک کرد. تشکر از کمکش و این روز نظر به کمکایی که بر ما کرده و ما را تا جایی تانسته که سر پای ما استاد بکنه و بعد از این ما نمیخوایم به دست از اونا مثلا سعی کرده بشیم یا نمیتونن اونا هم تا آخر با ما همکار باشن و اینجا ما خودمون میتونیم که مسئولیت ها را به دوش بگیریم. مثل که دوستا گفتن مثلا بخش امنیت، بخش فعالیت های اجتماعی را، بخش دیگه فعالیت ها را، انشالله که این کار را میتونیم و من حیث یک جوان به این باور هستم. سخت
پس از شما. در رابطه نظر ریحانه جان بیگزاده را میخواییم جویا شویم.
خروج جامعه جهانی بالای زنان و خصوص بالای زنان تاثیرات زیادی را دارد، چون که زنان نیم پیکر جامعه هستند. از همین خاطر است که خروج جامعه جهانی از افغانستان مشکلات های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا رایافتن خانم ها به تحصیل تاثیرات زیادی را دارد. پس به نظر شخصی من خروج جامعه جهانی باعث عقب‌مانی جوانان به خصوص دختر خانم ها میشه.
در اینجا نقش دولت شما چگونه ارزیابی میکنین؟ در این راستا ها داریم بخش های شما یادآور شدین که بیشتر خانم ها آسیب پذیر هستند و با چالش ها و مشکلات مواجه خواهد شدن. در اینجا دولت باید چی نقشی را ایفا بکنه تا اینکه با این چالش ها قبل از قبل اینا مواجه نشن؟
در قدم اول امنیت مهم است. باید دولت امنیت در هر ولایات کشور تامین کنه تا بر خانم ها حق داده شود که تا به فکر آرام دوش آدوش مردان کار کنند و از این طریق کار یا از طریق همین زحمتشان که است یا تحصیلی که کردن حداقل به مرشتیشان کار داده شود و خانم ها که تا
از این طریق بتونن زندگی آرام و آسودگی را در زندگیشان داشته باشن.
تشکر از شما. اکنون مشخصا در مورد امنیت تمرکز میکنیم. میدانید که پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان از همین حالا آغاز شده است و قرار است نیروهای امنیتی افغان تا پایان سال 2014 میلادی مسئولیت کامل امنیت را به عهده بگیرد. وضعیت امنیتی را در سطح میمنه خودت آقای کیوان چگونه ارزیابی میکنی؟
تشکر از سوالتان. ما میخواهیم همین مسئله امنیتی را از چند زاویه نگاه بکنم. خود مسئله امنیتی یک چلنج بسیار مهمی در افغانستان شده و یک موضوعی است که مستقیما ارتباط به سرنوشت آینده افغانستان تعلق میگیره و ما خواهشم از جامعه جهانی است که جامعه جهانی باید تا اینکه افغانستان از 2014 به بعد و پای خود ایستاد شود تا او وقت افغانستان را باید تنها نگذارند و نگرانی بیشتر که در افغانستان در رابطه با امنیت وجود داره، افزایش ناامنی، اثرگیری جنگ های داخلی، مداخلات آشکار همسایه ها در افغانستان و به هدر رفتن حداقل دستاورد های 10 ساله افغانستان که امروز ما شاهدش هستیم و ارزش های دموکراسی که ما در حال در جامعه میبینیم حداقل دموکراسی نسبی در افغانستان وجود داره و در عین حال خشونت زیاد بالای زن ها که ما در جریان هستیم، حال سناریوی بسیار قوی در رابطه با زن ها وجود داره که بعد از 2014 احتمالاً فعالیت زنها در جامعه بیشتر رنگ دیگر را به خود بگیره و این نگرانی ها مشتق میشه از مسئله ای که ما در جامعه دیگه حال 2014 را داریم، یک کابوس بسیار خطرناک برای مردم افغانستان شده و فاریاب هم از این کاروان دیگه در آینده عقب نخواهد ماند و تاثیر خود در هر ولایت افغانستان این ناامنی ها، این چالش ها شاید داشته باشه و من امیدوار به این هستم که افغانستان را جامعه جهانی در آینده تنها نمانه، چنانچه که گفتیم افغانستان حال با مداخلات همسایه ها روبرو هست و چالش بسیار بزرگی که در دو آزمون عمده در افغانستان وجود داره، یکی انتخابات 2014 و در عین حال خروج نیروهای امنیتی از 2014 است که ما تا حال نیروهای ما پاسخگو و تمام نیازمندی های امنیتی در افغانستان نیستند و در عین حال دولت افغانستان تا هنوز یک سناریوی مشخص به خاطر انتخابات عادلانه، شفاف و خوب در افغانستان تا هنوز پیشکش نکرده و مردم نگرانی بیشتر در آینده از انتخابات 2014 که آینده افغانستان رقم میخوره و در عین حال امنیت تا 2014 که بعد از 2014 را تمثیل بکنه و حمایت کلی جامعه جهانی و در عین حال خود نیروهای امنیتی به پای خود ایستاد شوند را نگران هستند.
یعنی وضعیت امنیتی فاریاب شما تا چه ارزیابی میکنید؟ خود امنیت فاریاب چگونه است؟ تا او سال 2014 یا وخیمتر میشه یا خوبتر میشه؟ به صورت مشخص فوکس در بخش امنیت فاریاب اگه ما تمرکز بکنیم،
چون ما در جریان دو انتخابات در فاریاب در چالش های امنیتی روبرو بودیم و ما میخواییم از یک دید دیگه نگاه به این موضوع بکنم. اگر در 2014 تا 2014 فاریاب از کاندیدی که در آینده میخواه حمایت بکنه، از مردم فاریاب از کاندیدی که حمایت میکنه، اگر با سناریوی کشورهای همسایه و کسایی که در موجود دست دارن همخوانی نداشته باشه، فاریاب هم جزء ولایت خواهد بود که در آینده امنیت خوبی را نخواهد داشت.
تشکر از شما. برمیگردیم به آقای قاضی زاده. به نظر خودت جوانان چه نقشی را در حفظ امنیت فاریاب خواهد داشتند؟ آیا جوانان میتونن با سهم شدنشون در اردوی ملی، پلیس ملی و دیگر بخش‌های امنیتی سهم شوند، یک نقش خوبی را در تامین امنیت ایفا بکنند؟ چه نظر داری؟
تشکر از سوالتان. دقیقاً جوانان قشر بالنده جامعه هستند، در مورد وطن خود در برابر مردم خود رسالت دارن، باید رسالت‌های خود انجام بدن. در بخش امنیت اگر ما فوکس بالای امنیت بکنیم، جوانایی که بر فعلا در بخش امنیتی مصروف خدمات هستند، دقیقاً ما برای اینا انگیزه داده شود، کوشش ها که به خاطر حراست از خاکشون، به خاطر دفاع از نوامیس ملیشون مبارزه صادقانه بکنن و ای که جامعه جهانی تا حدودی تا در حدود 10 سال حمایت کرد و ارتقاء ظرفیت داد، مثلا بعضی از بخش‌های امنیتی را تجهیز ساخت، ای از این به بعد مثلا امنیت به دوش خودشان تعلق میگیره، اینا در قدم اول کوشش بکنن که فقط یک اعتماد به نفس داشته باشن. اعتماد به نفس بودن یکی از رمز موفقیت است. اگر در صورتی که در سطح یک ولایت یا در سطح در مجموع در سطح کشور اگر ببینیم، خوشبختانه که جوانا بر فعلا امیدوار به این هستن که خودشان توانمندی ای را دارن که امنیت شهروندان خود را تامین بکنن. یکی از خوشبختی هاست که ما بر فعلا میبینیم، ولی متاسفانه بعض چالش ها وجود داره. یکی از دلایل ازی که چالش های فراروی امنیتی هست، مداخله گری های کشورهای همسایه و کسایی هستن که منفعت خود به خطر میبینن، و در قدم دوم با انگیزه نبودن بعضی از بخشایی که در امنیت سهیم هستن.
تشکر از شما یلدا جان. پیام خودت که همین لحظه دیگه جوانا برنامه فکر نو میشنون در قسمت امنیت چی است؟
پیام من بر جوانایی که فعلا برنامه را میشنون است که جوانا قسمی که همه میدونن یک نیروی قوی هر جامعه را تشکیل میدن، از لحاظ فکری از لحاظ جسمی همه توانایی ها را دارن، فقط و زود اقدام به عمل میکنن و زود تصمیم میگیرن و واقعا امو چیزی را که میخواین انجام میدن. پس یگانه خواهش من از تمام جوانایی است که همیشه امو قدرت فکری و جسمی خود به راه درست، به راهی که واقعا هم خودم دیگران را باعث میشن نجات بدن از معضلات و مشکلات مملکت، چی در بخش امنیت است، چی در بخش های فرهنگی و تعلیم و تربیت و دیگر موارد است، اونا از احساسات جوانان سوء استفاده زیاد میشه. جوانان را شما میتونین بسیار به کمترین فرصت به یک راه سوق بدین نظر به مو نیرویی که دارن. از این خاطر خواهش من از تمام جوانایی است، خصوصا از جوانایی که آگاه هستن، همیشه جوانان همیشه اگر روابط دوستانه خوب این گروهی بین خود دارن، از این خاطر از تمام جوانان کسایی که آگاه‌تر هستن میخوایم از اونا که همیشه وقتی که با هم هستن، وقتی که در کوچه هستن، در فاکولته هستن، در یک اجتماعی بزرگ در داخل جامعه هستن، یکی دیگر را به یک راه درست تشویق بکنن، همیشه هم دیگر را به یک برای صمیمیت، دوستی، صداقت، اعتماد و باور داشتن بالای توانمندی‌های خودشان تشویق بکنن و همیشه هیچ وقت به این فکر نباشن. این رقابت ناسالم نباید بین جوانا باشه. جوانا باید خود بشناسن و احساسات خود بشناسن، توانمندی‌های خود مشخص بکنن و هر کس هر توانمندی که به خود می‌بینه دمو را کوشش کنه که جهت مثبت امو راه را بگیره، توانمندی خود به شکل مثبت به کار بندازه و از او هم خودش و هم جامعه خود هم خانواده خود مستفید بسازه و به این شکل بتانیم هم جامعه خود از لحاظ صلح ثبات و امنیت به سطح بالایی برسانیم. و هیچ وقت جوانان نباید کسی را اجازه بدن که سوء استفاده از احساساتشان شوه.
چنانچه دیده میشه که عملات انتحاری بیشتر از جوانان
بسیار واضح است. عملات انتحاری، مثلا دزدی ها، قتل هایی که در کوچه و کنار بازار میشه، همگیش از جوانا سوء استفاده میشه، چون که ذهنیت جوانا دمو اوج ارزش طلبی، احساس مهم بودن، حس محبوب بودن، حس مشهور بودن، دمو حالت ده اوجش رسیده. وقتی که شو یک جوان فکر میکنه که از این راه امکان داره محبوب شوه، مشهور شوه یا قابل توجهی به دیگران شوه، بنابراین به هر شکلی که از او به مود کار دست میزنه. از این خاطر اکثر جوانا با می فکرایی که بسیار کوتاه است، احساسات یا خواهش هایی که بسیار زود گذر است، فریب همین خواهش هایشان هم میخورن یا بالایشان تحمیل میشه و از این مسائل از جوان ها زیادتر به خرابکاری ها در سطح دنیا شما اگر ارزیابی بکنین زیادتر در معرض خطر یا در معرض استفاده جویی ها جوان ها قرار داره. از این خاطر من خواهش من است که همه جوان ها آگاهانه با اعتماد قوی مسلط باشن بالای خود و همیشه هیچ وقت زود تصمیم نگیرن. همیشه هر کس هر خواهش هر پیشنهاد میکنه به خود و به دیگرا بگوین که من فرصت فکر کردن باید داشته باشم، من میخوایم که در این مورد فکر کنم، من نمیتونم با تو مشوره بکنم، من نمیتونم با تو مستقیم جواب بدم، آ بگویم یا نه بگویم.
تشکر از شما. مسئله دیگه انتقال قدرت است و برگزاری انتخابات. خودت ریحانه جان به انتخابات ریاست جمهوری از همین حالا چگونه نگاه میکنی و از چقدر باور داری به انتخابات؟
تشکر. ایخو از نامش پیداست که انتخابات حتمی برگزار شدنی است. اگر عزمی وقت از نقطه اگر ما شروع بکنیم، اگر وضع امنیتی هر ولایت خوب باشه، های امنیتی ما بتوانن امنیت تمام شهر تامین بکنن، پس به هیچ شکلی است که همه جوانان، هم زنان، مردان همه میتونن در انتخابات سال آینده به خیر چی کنن اشتراف کنن.
خب و در قسمت انتقال مسئولیت های امنیتی نظر خودت چی است؟ آیا نیروهای امنیتی ما قادر هستن که پس از سال 2014 تمام مسئولیت ها را به عهده بگیرن و موفقانه از این
امتحان بدر آیند. چی فکر میکنید؟
خب به نظر ما فکر نمیکنم که اگر بعد از خروج جامعه جهانی نیروهای امنیتی کشور خود ما امنیت کشور را به عهده بگیرن، چون اگر دقیق بود ببینیم بودن جامعه جهانی در کشور ما یعنی در افغانستان حتمی ضروری است.
تشکر ریحانه جان. یک انتقاد عدم شفافیت در انتخابات در سالهای گذشته بوده و یک خواست هم در کل داشتن یک انتخابات شفاف در سال 2014 میلادی است. آقای کیوان، خودت به حیث یک جوان بگو که چگونه میتوانیم یک انتخابات شفاف داشته باشیم؟
باز هم برمیگردم دید من یا باور من با حضور جامعه جهانی و تدویر یک انتخابات شفاف و عادلانه یک بار دیگه میتونه نفس تازه بر دموکراسی، مردم سالاری را در افغانستان بده و ضامن ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در افغانستان باشه. و چنانچه که ما در دو انتخابات گذشته در جریان بودیم، کماکان تقلب و بعض مشکلات دیگری در فرارای انتخابات بود و هنوز هم مردم نگران به این هستند که شاید انتخابات 2014 هم با تقلب روبرو شود. هنوز دولت خودش آماده به این نیست که کمیشن مستقل انتخابات اما طرح‌ها یا برنامه‌هایی را که در 2014 پیشنهاد میکنه او را منظور بکنه و برای مردم این وعده را بده که در آینده انتخابات هیچ گونه دستبردی از طرف دولت در انتخابات زده نمیشه. و هنوز نگرانی مردم از این ناحیه است که این دولت دیگه معاملات گوناگونی را در اواخر میبینیم با گروه‌های مخالف، طالبا، حزب اسلامی و غیره، سناریوهای دیگر در فرارای انتخاب مردم قرار داده است که یک مشکل جدی به نظر من در آینده افغانستان خواهد بود. و هنوز هم ما یک سال دیگه وقت داریم. این وقت به نظر ما قدر وقت کافی نیست، چون ما در انتخابات گذشته 17% رای به صندوق‌های انتخابات ریخته بودیم و امسال ما فکر نمی‌کنیم 10% رای مردم افغانستان به صندوق‌ها بریزه. بنابر نبود امنیت، بنابر ضعیف بودن بعض باورها، بنابر سناریوهایی که چندگانه بازی میشه در عقب سیاست افغانستان و دولت افغانستان و همه از این باورهای مردم تا جایی در رابطه با انتخابات کم رنگ ساخته. و من به این باور هستم که جامعه جهانی باید افغانستان را باز هم تنها نگذاره و چنانچه که دموکراسی در افغانستان اما مراحل ابتدایی خود را طی کرده است و امیدوار به این هستیم که بعد از 2014 افغانستان به بنیاهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود حاکم باشه و تایی که کاروان انتخابات، دموکراسی و غیره مسائلی که مربوط به سرنوشت افغانستان میشه، خود دولت افغانستان و مردم ایره ادامه بدهد.
تشکر از خودت. آقای قاضی زاده، در کل برگزاری انتخابات در افغانستان چقدر مهم است به نظر خودت؟
ببینید، یکی از بخشای نهادی نشدن دموکراسی برگزار شدن انتخابات است. اگر ما باور به این داشته باشیم که در افغانستان دموکراسی نیم بند وجود داره، به خاطر برگزاری انتخابات من دقیقا باور به این دارم که انتخابات برگزار میشه. و در قدم دوم، این انتخابات با سایر انتخابات دیگه فرق ای را داره که در اینجا انتقال قدرت از یک تیم به شخص دیگه صورت میگیره. این بسیار مهم است. ولی این که اگر ما در حال حاضر به این نگاه بکنیم که انتخابات 2014 اگر به شکل تقلبی یا به شکل شفاف اگر برگزار میشه، به هر حال برگزار شود، برگزار شدن انتخابات یکی از دروازه‌های امید بر افغانستان است. اگر ما در سال 2014 خدای نخواسته انتخابات نداشته باشیم، ما در حقیقت حمایه بسیار بزرگ از قسمت جامعه جهانی را از دست خود دادیم. و به مو سوالی که قبلا به من راجع ساختین به خاطر بحران 2014 که از نظر مردم یا بعضی رسانه ها یا بعضی از کارشناسان سیاسی مطرح میکنن، به خاطر از این نگرانی و از اینو به خاطر برگزار نشدن انتخابات است. خدا بکنه که انتخابات به مو وقت معین خود که 16 حمل است که تعیین شده باید برگزار شود. با برگزار شدن انتخابات ما در افغانستان، افغانستان بعد از بحران که در حال گذار هستیم، در هر جامعه که جامعه جنگ زده باشه، در اونجا فقر اقتصادی و فقر فرهنگی وجود داره، در آگاهی دهی به مردم بسیار مهم است. قدمی اول، ما فواید انتخابات را باید به مردم بتانیم بر از اونا تشریح بکنیم و بر از اونا اقلا اونا به فایده انتخابات پی ببرن. با ای که ما از نظر تبلیغی یا از نظر آگاهی دهی از هان مردم برگزار شدن انتخابات را که به نفع مردم ماست و انتقال قدرت به خاطر یک امید آینده بر افغانستان به این باور بسازیم. من به این باور هستم که انتخابات ما پررنگتر هم خواهد شد. ولی در مورد شفاف و عدم شفافیت انتخابات، یکی از مشکلات که بر فعلا متاسفانه ما را زیادتر امید ما را به یأس مبدل می سازد به خاطر نبودن یک سیستم منظم، نبودن احصایه که ما واجدین شرایط در افغانستان باید داشته باشیم که چقدر واجد شرایط در افغانستان داریم. حال اگر ما هم کارت جدید توزیع بکنیم و هم کارت الکترونیکی که قانونمندی را نداشته باشیم که به تمام شهروندان افغانستان توزیع بکنیم بلکه به یک قسمت از افغانستان توزیع بکنیم و هم از کارت قبلی استفاده بکنیم، این خودش زمینه تقلب آشکارا را مساعد می‌سازد. همین که زیادتر باور مردم به خاطر شفاف نبودن انتخابات به این زیادتر باورمند هستم که انتخابات شفافتر نباشه. ولی امیدوار هستم که ما با آگاهی دهی و ای که سیاسیون محترم و اعظمی اپوزیسیون دولت، من جناب تمنا دارم که به خاطر جوابگو بودن به خواسته های مردم اینا حکومت را وادار بسازن که به خاطر توزیع کارت های الکترونیکی که ما از یک آدرس بتونیم داخل پروسه انتخابات شویم و به صندوق های رای با یک نوع کارت بتونیم مثلا شرکت بکنیم، ایرا فشار وارد بکنن و ایرا دولت را متقاعد بسازن و از جامعه جهانی خواهش مندم که زیادتر به این مورد به افغانستان و خصوصا به افغان ها همکار باشه که بتونیم ما هم هویت ملی خود را تثبیت بکنیم به خاطر ای که هم تعداد اشخاص اشتراک کننده تثبیت شود و در ضمن ما یک انتخابات شفاف و عادلانه را در افغانستان اساس گذاشته باشیم و بتونیم که از یک مسئله بزرگ و یک موفقیت بزرگ موفقانه به در بیاییم.
تشکر از شما. در کل شما در انتخابات آینده اشتراک خود کردیم؟
بله حتما اشتراک خود کردیم.
دقیقاً با وجودی که اشتراک خود کردیم و کوشش خود کردیم که برای دیگران هم زمینه ازیرا سایت بسازیم یا برای دیگران هم آگاهی بدیم که اشتراک از اونها برای انتخابات آینده بسیار حتمی و ضروری است.
بله ها اشتراک خوب میکنیم. بر همه شهروندان افغانستان مشکل است، چون اگر باز هم میگم تاکید میکنم اگر وضع امنیتی خوب نبود در کشور، ما فکر میکنیم تنها منی زیادی از شهروندان ما اشتراک کردن نمیتونن و نمیکنن.
اشتراک کردن در انتخابات به خاطر تعیین یک زمامدار مملکت وظیفه هر کدوم ماست، ولی نباید در این انتخابات به شکل معامله گری اشتراک بکنیم. حتما ما نمیذاریم که دیگران کسایی که کاندید میشن باید یک دفعه ارزیابی شن، اینا رو باید بشناسیم و ما قسمی که یک رای سازنده هست امکان داره با یک رای یک آدم خوبه بتونیم بیاریم، با تفاوت یک رای بتونیم یک آدم که باز هم ما را به مشکلات دچار بکنه. بنان من هست یک جوان یا نظر شخصی من این است که ما باید یک دفعه ارزیابی بکنیم که ما با کی باید رای بدم، کیها لیاقت از ایره دارن که تمام منافع ملی را در سراسر افغانستان توانایی از ایره دارن که تأمین میکنند و قابل اعتماد باید باشند. و من از این خاطر تنها خودم نه بلکه در جامعه خود تا که میتونم همه گیره باید به این باور بسازم که زمامدار مملکت خود شناخته و فامیده انتخاب بکنه.
باز هم کوتاه اگر جمع‌بندی کنیم، نقش جوانان در پیش از 2014 و پس از 2014 به نظر شما چیست؟ شما شروع بکنین آقای کیوان.
و کسی را انتخاب بکنن که در آینده جوابگوی نیازهای اجتماعی جامعه، شهروندی جامعه را و منافع ملی را در نظر داشته باشه و هر رأی جوانا سازنده آینده افغانستان.
شما آقای قاضی داده؟
من تایید گفتهای آقای کیوان، فقط جوانا خصوصا جوانای رسالتمند به خاطر ایفای رسالت خود و مقابل مردم و جامعه خود وظیفه دارند که هم پیش از انتخابات و هم بعد از انتخابات مقابل خواسته های مردم خود جوابگو بوده باشند، چی در بخش امنیتی و چی در بخش سایر بخش ها، با استفاده از فرصت خدمات خود به مردم عرضه بکنند. دقیقا آینده سازان این مملکت جوان است.
قشر جوانان یکی از تشکیل دهنده مهم جامعه هستند که این میتونیم بگیم که یعنی آینده ساز کشور هستند. پس هر رأی یک جوان تضمین کننده زندگی مردم افغانستان است. باز هم سر امنیت میام، اگر گفتم باز هم اگر امنیت تامین باشه، هر جوان میتونه در انتخابات اشتراک کنه
و با پای صندوق های رای رفته رای بده.
قسمی که همه دوستا گفتن بیشتر از 60% نفوس افغانستان جوانان تشکیل میده، پس در ساختن و ویرانگری افغانستان رول جوانان، کارکرد جوانان در سابقه و فعلا هم در آینده هم بسیار مهم بوده و تاثیرات خود گذاشته. قسمی که من گپای قبلی گفتم که چون از جوانان زود استفاده جویی میشه، بنان من نقش از اونها بسیار مهم و اساسی میشمارم. تنها من نمیگم، فقط جوانایی که تحصیل دارن، کار دارن، حتی جوانایی که بیکار هستن در جامعه هستن، هیچ کس نباید این فکر در فکر خود جای بده. یا این جوان من نمیخوام این مفکوره را داشته باشه که ولی من چی کار هستم، با یک رای من یا با کار کردم چی خواد شد، یا من بی پروا بودن جوانا را نمیخوام. چون هر قدم، هر کلمه که از زبان یک انسان خصوصا جوانا و هر قدمی که یک جوان میبونه بر شکوفایی و بر بربادی مملکتش تاثیر بسیار جدی داره، چون با تمام نیروی فکری و فیزیکیش او دست به عمل میشه و این بزرگترین کار او میتونه در یک زمان انجام بده. بنان جوانا همیشه باز هم با احتیاط باشن، محتاط باشن، بسیار دقیق باشن، نگذارن که سوء استفاده شون، نگذارن که از احساساتشون، از جاه طلبیاشون یا از مخواهشایشون سوء استفاده شون. پس هر جوان باید فکر کنه که من هستم نجات دهنده افغانستان، این هر قدمی که من میمونم باعث پیشرفت افغانستان میشه، و همیشه کوشش کنن به کار مثبت و درست اقدام بکنن.
رسیدیم به پایان این برنامه فکر نو با جوانان. تشکر از همه شما. احمد جاوید کیوان، مسئول مجتمع فرهنگی فاریاب، یلدا سعیدی، عضو نهاد فرهنگی گوهرشاد بیگم و شبکه جامعه مدنی، ریحانه بیگزاده، یک تن از فعالان جامعه مدنی فاریاب، و دکتر احمد جاوید قاضی زاده، عضو شبکه جامعه مدنی فاریاب. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان باد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.